بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا إمام العصر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امروز تاریخ 6 مهر سال 99 هست. درس خارج حج شماره 14 را ارائه میدیم. مرحوم سید در این مسئله چنین میگوید: این مسئله از نظر ردیف ما مسئله 7 هست. البته شاید شمارش در عروه با ما فرق بکند. در هر حال جلد 2 عروه سید صفحه 435 ایشون میفهمد: مسئلتون لا یجب الاقتراض للحج اذا لم یکن عنده مال و ان کان قادرا علی وفائه بعد ذلك بسهولة لأنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب. نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا، أو مال حاضر لا راغب في شرائه، أو دين مؤجل لا يكون المدين باطلا له قبل الأجل، وأمكنه الاستغراض والصرف في الحج ثم وفاؤه بعد ذلك، فالظاهر وجوبه لصدق استطاعته نهدن أرفن إلا إذا لم يكن باسغا بفصول القائب أو حصول الدين بعد ذلك، فهينئذ لا يجب الاستغراض لعدم صدق الاستطاع في هذه السورة. حاصل فرمایش ایشون است که قرض کردن برای رفتن به مکه واجب نیست. اگر شخص مالی ندارد واجب نیست که قرض بکند برود به مکه. حتی اگر بتواند این قرض را بعدن هم به آسانی پرداخت بکند، بازم واجب نیست که قرض کند و به مکه برود. چرا؟ چون قرض کردن تحصیل استطاعت و تحصیل استطاعت واجب نیست. بعد چند تا فرع عنوان میکنند. میفرمایند اگر شخصی مالی دارد ولی غائبه، مالش در شهرستان دیگریه، فعلا امکان این که مصرف در حج بکند نیست. یا نه، مالی دارد، مغازه‌ای داره، زمینی داره، حاضرم هست، یعنی در شهر خودش هم هست، اما فعلا مشتری نداره، کسی متمایل به خرید نیست. این 2 مستطی نیستن، ببخشید مستطی هستن، میتواند قرض کند بعدن جاش را پر کند. یا فرع 3، شخصی طلب دارد منتها طلبش مدت داره، مثلا از فردی 1 پولی طلب داره و مدیون الان حاضر نیست به پردازت قبل از 1، چون فرصت داره میگه من سر فرصت میپردازم سر اجل. این فرد هم اگر امکان دارد استقراض بکند، صرف در حج بکند، باید استقراض بکند و بعدن دینش وصول شد، طلبش وصول شد، دین خودش را به این فردی که ازش قرض گرفته بپردازه. پس سه تا مسئله را ایشون میگه مستطیه. یک، مالی داره در شهرش نیست، فعلا دسترسی به اون نیست برای حج مصرف بکند، یا مالی در شهرستانش دارد ولی مشتری ندارد، یا طلبی دارد که فعلا وقتش نرسیده. در این سه مورد ایشون می‌فرمایند اگر شخص می‌تواند قرض بکند، کسی هست که به او قرض بدهد، قرض بکند و به مکه برود، واجب این کار را بکند، یعنی استقراض کند، قرض بگیره به مکه برود، بعدن پول را پرداخت بکند، حالا یا ملکش به فروش برود یا دینش که دیگران طلب دارد وصول بشه، چکش نقد بشه. چرا در تمام این موارد ایشون میفهمه که استطاعت صادق عرفه؟ البته به یه شرط، به شرط این که اطمینان داشته باشد اون ملکی که در شهرستان داره، مال غایبش بالاخره وصول میشه، یا ملکی که در شهر دارد، در شهر خودش دارد، بالاخره مشتری برش پیدا میشه، یا دینش به دستش میرسه، طلبش وصول میشه. اگر موثق است، به اصطلاح وثوق دارد که اینها به دستش میرسد، چنین شخصی استقراض باید بکند و به مکه برود، بعدن قرض را جبران بکنه. اما اگر نه، مطمئن نیست، مثلا احتمال ضعیف میده که اون ملکی که در شهرستان داره بعدن به فروش برسد، یا ملکی که در شهر خودش دارد الان مشتری ندارد، بعدن مشتری پیدا بشود، احتمال ضعیف میده، یا نه، این طلبی که باید یه سال دیگه وصول بشه احتمال میده وصول بشه ولی مطمئن نیست. در این طور موارد ایشون میفهمد استقراض لازم نیست، چون استطاعت برش صادق نیست. در این صورت حاصل کلام ایشون در این سفر اخیر اینه که اگر مطمئن است که مالش نقد میشه بعدن، یا به فروش میرسه، یا قرضش پرداخت میشه، یعنی وصول میشه طلبش، اینجاها صدق استطاعت میکند و استقراض میکند، و اگر نه وثوقی ندارد، استقراض جای واجب نیست چون استطاعت صادق نیست. این فرمایش سید. مرحوم صاحب جواهر در جواهر جلد 17 صفحه 260 میفرماین لا یجب الاقتراض للحج قطعا ولو فعل لم یکن حج اسلام. قرض گرفتن برای رفتن مکه یقینا واجب نیست، بلکه اگر قرض بکند و به مکه برود، حجۃ الاسلام نیست، یعنی حجۃ الاسلام از گردنش ساقط نیست، بعدن اگر مستطیع شد باید از نو به مکه برود و حجۃ الاسلام به جا بیاورد. البته مواردی را ایشون استثناء میکنه، میگه مگر اینکه شخصی باشه که مالی دارد که برای مصرف حج کافیه. البته غیر از مستثنیات، خونه داره، زندگی داره، غیر از اونا مالی داره که میتواند در حج مصرف بکند، منتها الان ممکن نیست صرفش یعنی حالا یا به فروش نمیره یا در شهرستان دیگریه، همون فروعاتی که سید فرمود. اگر این فرد این مال را دارد به اندازه حج هست، مستطیع و واجب از قرض بگیرد و به مکه برود. اینجا ایشون یه عبارتی دارن میفهمن فانه یجب حینئذن الاقتراض عینن اذا کان لا یمکنه صرف ماله فی الزاد و راهله و یکون حج اسلام ثم یؤدیه من ماله. یعنی اگر مالش به فروش نمیره و الان قابل نقد کردن نیست، بعدن قابل فروش قابل نقد کردنه، اینجا برگردن اون لازم است که قرض بکند، قرض عینیه، یعنی راهش منحصر به اقترازه، واجب عینیه که قرض بکنه. اما اگر نه، مالش مشتری داره میتونه بفروشه، منتها اختیار داره میخواد اون مالش بفروشه الان یا قرض کند بعدن قرضش را بپرداده، اختیار داره. یعنی در این زمانم الزامی نیست که حتما برود مالش را بفروشد، میتوند قرض کند. چرا؟ چون عمده جایگزین داره، جایگزین دارد این شخص مستطیعه، حالا دلش میخواد الان ملکش را بفروشد، دلش میخواد الان قرض کند بعدن قرضش را ادا بکند، اینجا اختیاریه. اما اگر نه، ملکش به فروش نمیرسد، اینجا چاره ای ندارد، فقط یه راه دارد، قرض کند، قرض کند به مکه برود. بعدشون اشاره میکنن دلیلی مسئله، یکی میگن استطاعت صادقه بر این فرد، دوم به روایتی از امام صادق علیه السلام که امام به جفیر، حالا طبق نقلشون میگه که ما لکه لا تحج استقرد و حجه، چرا مکه نمیری؟ برو قرض کن و مکه برو. که ایشون این روایت را در حقیقت حمل میکنه بر این جایی که مال جایگزینی داره. در اینجا امام توصیه کرده که برود حج، قرض کنه بره حج، بعدن قرضش رو ادا بکنه چون مال جایگزین داره. البته این روایت صحبت هایی داره که بعدن در جلسات بعد تفصیلش را بیان میکنه. در ادامه ایشون میفرماین که صاحب جواهر میگه قبل قد یستفاد من وجوب الاستدانت اینن ازا تعذر به مالهی انه لو کان له دین معجل یک فیل الحج و امکن اقتراض ما یحج بهی کان مستطیعا. میگه از این ما میتونیم استفاده کنیم یه مسئله دیگری را، و اون که اگر شخصی طلب داره از دیگری، اون تا طلبش مدت داره، این شخص میتواند الان از فردی قرض کنه مکه برود، بعد از یک سال که طلبش وصول شد به این قرضش را بپردازد. این فردم مستطیع است، اگر امکان قرض براش هست باید قرض کند برود به مکه، چون تمکن از حج دارد. و به این مطلب سید صاحب مدارک جذب پیدا کرده. تقریبا این سه تا مسئله که صاحب جواهر اشاره کردن، مرحوم سید همین مسئله را باز کرده، در حقیقت بیان کردن، یعنی با هم خیلی اختلافی ندارن. خب این مسئله این بزرگواران از نظر فتوا. اما ما باید سری به روایات بزنیم ببینیم که روایات چی میگن در این زمینه. در استبصار جلد 2 صفحه 329 در باب 227 بابی را شیخ طوسی رحمت الله علیه عنوان کرده به نام بابون هل یجوز ان یستدین الانسان و یحج ام لا، آیا جایز است انسان قرض کند و به مکه برود حج انجام بدهد یا نه؟ عنوان باب اینه. چند تا روایت ایشون در اون باب آورده است. من طبق سلسله روایت قبلا گفتیم، سلسله روایت را میخونیم. در روایت 1168 اینجوری آمده: احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن ابی عمر ان معاویه ابن وهب ان غیر واحد قال قلت لابی عبد الله علیه السلام انی رجل ذو دین افأتدین و احج فقال هو اغزا. روایت اینه، یه خدمت امام عرض کردم که من فردی هستم که ذو دینم، یعنی بدهکارم، آیا من قرض بکنم و به مکه بروم؟ حضرت فرمود که هو اغزا للدین، مکه رفتن خودش باعث میشه که دین شما بهتر ادا بشه، یعنی که انا خداوند کمک میکنه که قرضت ادا بشه. خب ظاهر این روایت که انا نشون میده که شخص میتواند برای رفتن مکه قرض کنه، به مکه بره، که انا خداوندم کمک میکنه که قرضش ادا بشه. خب این روایت ظاهرش اینه که نه، فرد وقتی که قرض کرد مکه رفت حجش هم واقع میشه، خب بعدم قرضش بالاخره ادا میشه. ظاهر این روایت همخوانی با اون فتاوای علما نداره، چون این روایت میگه قرض کن، که نه لااقل رضایت به این میده که ما قرض کنی و بریم مکه. به خاطر همین جهت مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار فی فهم هدی فی فهم تهذیب الاخبار جلد 8 صفحه 469 یه مطالبی را درباره این حدیث می‌فرماید. ایشون می‌فرماید که این عبارت که هو اغزا للدین است، یعنی این کار شما که حج بری باعث میشه بهتر قرضت ادا بشه، این روایت را ما باید حمل کنیم، چنده مثلا نمیشه به ظاهرش عمل کنیم، بگیم که آقا خب شما برو حج واجب هم میخوای بری، برو قرض کن، برو مکه و بعد بالاخره خداوند قرض شما رو یه جوری پرداخت میکنه. نه، ظاهرش نه قابل التزام نیست طبق گفته مجلسی. ایشون میگه یا باید این حمله بر حج مستحبی بکنیم، یعنی بگیم که اگر شما حج مستحبی خواستی بروی قرض کنی بری، به حج مستحبی معنی نداره، خداوندم بالاخره کمک میکند و بعد قرضت ادا میشه. یا در بعضی از روایات اشاره داره که مثلا خب میری اونجا بهتر دعا میکنی، قرضت بهتر حل میشه. پس بنابراین بگیم این مربوط به حج واجب نیست، این مربوط به حج مستحبی هست. یا اینکه ایشون گفته است حمله بر حج منظور بکنیم، حجی را شما مثلا نذر کردی بری و الان پول نداری، ها خب بری قرض کنی و بری حدس نظری به جا بیاوری. این هم احتمال دوم. احتمال سوم این است که این روایت مربوط به فردی است که قبلاً مستطیع بوده، تنبلی کرده، نرفته مکه، حالا که حج برگردنش واجب هست دیگه هر جوریش باید بره دیگه، متسکم باید برود، قرض کنه برود، هر جوری شده باید برود. مثلا این روایت مربوط به اونجاست که امام فرمود شما قرض کن برو، خدا قرضت را میده. محمل چهارم این است که بگیم این مربوط به جاییه که شخص مالی داره که جایگزین بکند، به قدر استطاعت هم مال داره، منتها خب الان مثلا مالش به فروش نمیره، شبیه همون مثالایی که سید زد، در شهر دوریه مالش یا در شهر خودشه، فعلا مشتری نداره، یا طلب داره از دیگری فعلا مدتش نرسیده. مربوط به اینجایی که خلاصه جایگزین داره. اگر جایگزین دارد امام فرمودت خیلی خوب شما قرض کن برو مکیت انجام بده و خداوندم میرسونه. ای این قسمت آخری باشه حتی واجب هم میتواند انجام بده، حتی شتل اسلام هم واقع میشه، چون همونطوری که اشاره شد مستطیع میشه. این شخص مستطیع وقتی شد حتی واجب هم انجام میده. روایت بعدی 1169، البته ما حرف داریم در این روایتی که الان مجلسی اینجوری معنا کرده، بعداً به عرض میرسونیم. روایت بعدی 1169 هست، در اونجا شیخ طوسی نقل کرده، قال جاءنی ربع الحسین ابن سعید المحمد ابن ابی عمر عن عقبه قال جاءنی صدیر السیرفی فقال ان ابا عبد الله علیه السلام یقرا علیک السلام و یقول مالک لا تحج استقرز و حج. خب حالا طبق این نقل استبصار عقبه است، بعد یا غیر از عقبه نقل کردن، مثل در جواهر نقل شد که جفیریشون داره نقل کرد. حالا در هر حال طبق این نقل عقبه میگه که امام صادق علیه السلام صدیر سیروفی از طرف امام صادق پیش من آمد و پیغامی از امام صادق به من داد، فرمود که چرا حج نمیری؟ مالک لا تحج، چرا به مکه نمیری؟ برو مکه، پول نداری، استقرض و حج، قرض کن و حج برو. یعنی این روایت هم دلالت داره که میتوانی شما حج بروی و قرض کنی و حج بروی. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه بعد از این دوتا روایت میفرماید این دو روایت را ما باید حمل کنیم بر موردی که اصطلاح نحملهما علی من له ما یرجع الی فیقضی دینه، فاما من لیس له ذلک فلا یجوز ان یستقرض و یحج لان الحج ما وجب علی. میفهمد این دو تا روایت مربوط به جاییه که شخص مالی داره، بعد از بازگشت میتواند اون مال را جایگزین این قرضش بکنه. اما اگر شخصی آسمان جله هیچی نداره، این شخص برود قرض کند و حج بکند، خب بر این شخص که حج واجب نیست که بخواد حج انجام بده. در حقیقت شیخ این هم کرده بر موردی که شخص مال داره جایگزین بکند او را، که همون حمله آخری که ملازل اخبارم روایت قبلی رو هم کرد بر اون جایی که مال داشته باشه. خب مرحوم شیخ طوسی به چه شاهدی استشهاد میکند و این دو روایت را حمله بر میکند؟ ایشون میفهمد روایت 1170 و 1171 این تفصیل را داده، یعنی شاهد بر این مطلب. در روایت 1170 احمد ابن محمد ابن ایسان علی ابن الحکم ان عبدالملک ابن عتبه نقل میکند، عبدالملک میگه قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن الرجل علیه الدین یستقرض و یهج، از امام پرسیدم فردی قرض میکند و مکه میرود چطور؟ درست اشتباهه؟ قال امام فرمود ان کان له وجه فی مالن فلا بأسه، اگر در مقابل این پولی که قرض میکند مالی دارد اشکالی نداره. مرحوم مجلسی وچون پی ماله معنا کرده در لوامع صاحب قرانی، معنا کرده یعنی در برابر این مال وچی دارد، عوضی دارد، بدلی دارد، میتواند قرضش را با اون بدهد، این مانی نداره. خب مفهوم این روایت این است که اگر این شخص مالی ندارد در برابر این قرضی که میکند، مثلا درست نیست دیگه، جایز نیست. این روایت که انا تفصیل میده فردی میتواند قرض کند برود که جایگزین مال دیگه داره، فعلا نمیتواند از او استفاده کند، اما اگر غیر از این باشد نه. روایت 1171 هم اینجوری، انه عن ابی عبدالله البرقی عن جعفر ابن بشیر عن موسی ابن بشر الواسطی قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن الرجل یستقرض و یحج قال ان کان خلف ظهره مالون ان حدث به حدث ادی عن فلا بأس. میگه از امام پرسیدم شخص قرض کرده به مکه رفت، امام فرمود اگر پشت سرش مالی داره که یه وقت خودش مشکلی پیش اومد نتونست برگردد، بالاخره از اون مال بردارن این قرضه را جبران بکنن، مانعی نداره. حالا اگر این خلف ظهره باشد معناش اینه، یعنی پشتش گرمه بیه مالی که اگر یه وقتی فوت کرد نتونست برگردد، نتونست خودش دینش را بدن، اون ماله را بفروشن قرضشه بدن، خلاصه پشتوانه داره. البته احتمالم میده که احتمالم میدم که این خلف ظهره مال باشه، مالن یعنی پشت سرش مالی را گذاشته است که اگر اتفاقی پیش آمد بفروشن قرض را بدن. خلاصه مفاد این روایت هم اینه، اگر پشتش گرم به مالی هست مانعی نداره قرض کنه بره، و اگر نه غیر از این باشد محل اشکال هست. خب این بحث را در اینجا فعلا به صورت باز می‌داریم تا انشالله در جلسه بعد یه صحبت‌هایی در این زمینه داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.